خواب زمستانی نوشته گلی ترقی قسمت دوم.
آقای انوری چمدانش را با احتیاط بالای سرش گذاشت و برای آقای هاشمی و حیدری و عزیزی و شیرین خانم که پای پنجره قطار ایستاده بودند دست تکان داد و از همه تشکر کرد. کلیدهای چمدانش را که به یقه کتش سنجاق کرده بود از دور نشان آقای حیدری داد و اشاره کرد که جای نگرانی نیست. مرغی را که شیرین خانم داده بود برای آقای مهدوی ببرد، کف قطار کنار صندلیش گذاشت. به مسافرها نگاه کرد و خندید. پرسید، چرا قطار راه نمیفته؟ کسی جوابش را نداد. نشست. گلدان شمعدانی را که آقای هاشمی برایش آورده بود روی زانو گرفت. چشمهای ناباورش را به هم زد. نفس عمیقی کشید و با خودش گفت بالاخره راه افتادم. دارم راست راستی میرم. هنوز آن روز آخر یادش بود. آقای مهدوی سرش را از پنجره ماشین در آورده بود و گفته بود تو هم بیا. همین امشب پشت سر ما راه بیفت. نمیخواست برود. سوار ماشین نمیشد. طلعت خانم پس گردنش را گرفته بود و کشیده بودش تو. رفقا گفته بودند انوری جان گرگان که اون سر دنیا نیست، میتونی بری سراغش هر وقت که خواستی. آقای انوری رویش را برگردانده بود، سرش را انداخته بود زیر و رفقا دیده بودند که چانه اش میلرزد. رفته بود توی خانه، در را به هم کوبیده بود و صدای لگد زدنش را به دیوارها شنیده بود. گلدانها را هم شکسته بود، پیچک های سبز را از ریشه در آورده بود و گریه کرده بود. آقای انوری گفته بود دیگه تو این خونه بدون مهدوی جانم نمیشه بند شد. همین فردا راه میفتم میرم. ولی نرفته بود. دو روز بعد هم نرفته بود. هفته و ماه و سال بعد هم نرفته بود. چه فرقی میکرد 7 روز یا 7 سال؟ بالاخره راه افتاده بود. آقای حیدری به شیشه میزد، چیزی میگفت که نمیخواست مسافرها بشنوند. آقای انوری گلدان شمعدانی را کنار مرغ کف قطار گذاشت. بلند شد، ایستاد. دستگیره پنجره را گرفت و کشید. باز نمیشد. محکمتر کشید. نمیشد، دو دستی کشید. فایده نداشت. مسافرها نگاهش میکردند. پرسید چطوری وا میشه؟ مردی که کنار پنجره بود گفت اصلا وا نمیشه. آقای انوری پرسید وا نمیشه؟ و به آقای حیدری اشاره کرد که باز نمیشود. نشست. پرسید چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چرا راه نمیافتیم؟ زنی که کنارش نشسته بود گفت آقا این مرغ و گلدون سر راهن، اینطوری که نمیشه. آقای انوری گفت بله، البته. مرغ و گلدان را با عجله برداشت و توی بغل گرفت. به مسافرها نگاه کرد. خندید. خوشحال بود که کنار پنجره است. خوشحال بود که می تواند به همه چیز نگاه کند. همه چیز را ببیند. درخت ها را بشمارد. اسم مغازه ها و خیابان ها را بخواند. دلش می‌خواست خودش را معرفی کند و اسم همسفرهایش را بپرسد. دلش می‌خواست بگوید که چقدر خوشحال است، که چقدر ذوق زده بوده است، پاچه است. دلش می‌خواست حرف بزند، از هوا تعریف کند، از توسعه وسایل نقلیه، از مردی که زنش را با ساطور کشته، از جایزه های بزرگ شرکت همیشه گوهر، از قیمت زمین های علی‌آباد، از خواب های عجیبش، از درد های غریب شکمش، از شب های دلگیر و تنهاییش، از دلتنگیش برای آقای مهدوی، از ترس ها و دلشوره هایش، از خودش. دلش میخواست چیزهای دیگری هم بگوید، اما زن اخم کرده بود و نوک میله های بافتنیش به طور هولناکی تیز بودند. دخترش آن طرف در نشسته بود و توی بادکنک گندهی که به نازکی پوست پیاز شده بود آرام آرام فوت میکرد. آقای انوری گفت بس دختر جان، الان میترکه. زن از گوشه چشم نگاهش کرد. هر چرا که بافته بود شکافت و از سر رج انداخت. آقای انوری سرش را زیر انداخت و عطسه‌اش را قورت داد. مرغ شیرین خانم قدقد می کرد و به خالهای سیاه کراواتش تک می زد. مردی که روزنامه می خواند یک چشمش را از گوشه روزنامه بیرون آورد و به آقای انوری خیره شد. آقای انوری به چشم سیاهی که او را می پایید با وحشت نگاه کرد و با عجله گفت سلام علیکم، حال شما؟ بادکنک ترکید. آقای انوری از جایش پرید. گلدان را که دمر شده بود توی هوا گرفت. سر مرغ را که توی بغلش محکم پرپر می زد چسبید و به دختر با غیظ نگاه کرد. زن گفت چیه؟ مگه چی شده؟ بادکنک خودشه. آقای انوری خودش را جمع و جور کرد. لبخند زد. سرش را تکان داد و به نوک کفش‌هایش خیره شد. مردی که کنار در نشسته بود گفت نه خیر، امروزم راه نمی‌افتیم. زن گفت به درک، دیگه از سیاهی که رنگی بالاتر نیست. 20 دقیقه از حرکت قطار گذشته بود. آقای حیدری گفته بود سفر غیر ضروریه، حیف پول و حیف وقت. شیرین خانم گفته بود برو، حتما برو، فکر هیچیو نکن. آقای هاشمی گفته بود هر چی خدا بخواد همون میشه. قطار سوتی کشید و راه افتاد. آقای انوری سرش را بلند کرد و پرسید داریم میریم؟ زن گفت خدا میدونه. آقای انوری به شیشه پنجره زد و دستش را برای رفقا تکان داد. مرغ شیرین خانم را به خودش فشرد و به دختر که دوباره توی بادکنک دیگری فوت می کرد با مهربانی نگاه کرد. آخرین عکس آقای مهدوی و طلعت خانم توی جیبش بود. در آورد، نگاه کرد. آقای مهدوی چاق‌تر شده بود. تازه‌تر، پیرتر. شکل خودش نبود. انگار دندانهایش ریخته بود. دماغش هم پهن‌تر شده بود. گردنش هم کوتاه‌تر. صدایش هم پای تلفن غریبه بود و نامانوس. خطش هم عوض شده بود، ریزتر و ناخوانا. با این حال باز هم خودش بود. آقای مهدوی همیشگی بود. 3 آلبوم عکس از آقای مهدوی داشت. عکس‌های بچگی، عکس‌های جوانی و عکس‌های عروسی. توی تمام عکس‌های بچگی با هم بودند. مثل 2 ماهی چاق و خپله با موهای فرفری. دست‌هایشان توی دست‌های هم بود. سرهایشان روی شانه‌های هم. کلاس 6 و کلاس 8 با هم رفوزه شده بودند. کلاس 7 هر دو معدل 11 آورده بودند و نمره ورزششان 0 شده بود. توی عکس‌های جوانی هم کنار هم بودند. با سبیل کم پشت و فرق کج و موهای روغن خورده، با کفش‌های بندی و کت و شلوار 4 خانه. آقای حیدری همیشه می‌گفت این 2 از بس با هم بودن ریخت هم شدن. مثل هم حرف می‌زنن، راه میرن، می‌خندن، با هم تب می‌کنن، با هم خوب میشن. 2 بره خوب با وفا. خدا حفظشون کنه. عکس دیگری هم داشت، در آورد، نگاه کرد. طلعت خانم کوچکترین فرقی نکرده بود. همان موهای قرمز آشفته، همان چشمهای سیاه بی‌پروا، همان گردن بلند و دندانهای سفید. اسمش را گذاشته بودند جناب سرهنگ و می دانستند که آقای مهدوی را می زند. یک بار هم سر پاسبان محله را شکسته بود. یک بار هم اردنگ محکمی به آقای حیدری زده بود. با وجود این آقای حیدری همیشه می گفت این زن ارزش داره. به درد می خوره. سپر بلاست. دار و ندار مهدوی خوب ما از این زنه. خونش، رتبهش، پیشرفت اجتماعیش، آبروش، استکانهای نقرش. می نشست توی ایوان و پاهایش را بند می انداخت. دور پنجره ها به و پوست پرتقال می چید تا اتاقش خوشبو شود. خیلی زود عصبی می شد و به همه فوش می داد. اما مهربان بود. آواز می خواند و صدای خوشی داشت. روزهایی بود که ساکت می شد، حرف نمی زد و یواشکی گریه هم می کرد. وقتی چشمش به بچه ای می افتاد، وقتی زن آبستنی را می دید، وقتی پای حرف زن آقای رخت شور یا علی بلیط فروش می نشست. مسافرها را شمرد. آقای انوری با عجله پرسید کی می رسیم؟ مأمور شانه هایش را بالا انداخت. به مسافرها نگاه کرد. پرسید این چیه؟ آقای انوری گفت یه مرغه. ملاحظه بفرمایین. شلوار بنده رو به کلی خراب کرده. مأمور گفت همه تون باید بیاین بیرون. آقای انوری با وحشت به مسافرها نگاه کرد و پرسید چی شده؟ مأمور گفت یالا زود باشین. آقای انوری مرغ و گلدان را زیر بغل گرفت و دنبال مسافرها راه افتاد. توی راه رو کسی نبود. از کوپه بغلی صدای جر و بحث می آمد. صدای نطقی که از رادیو پخش می شد و بچه‌ای که گریه می کرد. مأمور خم شده بود و زیر صندلی ها را نگاه می کرد. کیف دستی ها را کف قطار خالی کرده بود. آقای انوری گفت این چمدون منه و با عجله در کوپه را باز کرد. مأمور پرسید چیه؟ مسافرها دور ایستاده بودند و نگاه می کردند. آقای انوری مرغ و گلدان را زمین گذاشت و زانو زد و در چمدان را باز کرد. مأمور دستش را از کنار چمدان زیر لباس ها کرد و آهسته جلو برد. نگه داشت. سرش را بالا کرد. به چشم های آقای انوری خیره شد و پرسید این چیه؟ مسافرها حلقه را تنگ تر کردند. سرهایشان روی چمدان خم شده بود. آقای انوری گفت یه مشت نام است. مال یکی از دوستانمه، آقای مهدوی. مأمور نخی را که دور بسته بود پاره کرد. زن گفت ما چه گناهی کردیم؟ چقدر وایسیم؟ مردی که کنار در بود با سوء زن به آقای انوری نگاه کرد. چیزی توی گوش کنار دستیش گفت. آقای انوری دستش را که معلوم نبود چرا یخ کرده و بیجان شده است به صورتش کشید و سعی کرد آرام نفس بکشد. قلبش سنگین و نامرتب شده بود. مردی که کنار در بود گفت این دیگه چیه؟ آقای انوری گفت این یه جور گارمنه، اسباب بازیه، مال همون آقاست. زن گفت اینا چیه؟ آقای انوری گفت آلبومن، آلبوم عکس. ملاحظه بفرمایین، این آقای مهدویه، این طلعت خانومه، این منم. 4 سالم بیشتر نیست، سرمو تراشیدن. مأمور گفت من باید این نامه ها رو ببرم. آقای انوری گفت برای چی؟ زن گفت چرا چونه میزنی آقا جان؟ آقای انوری دستش را دراز کرد و گوشه بسته را چسبید. مأمور برگشت نگاهش کرد. آقای انوری دستش را پایین انداخت، توی جیبش کرد، درآورد و با غصه سرش را خاراند. پرسید کی به هم پس میدین؟ مأمور گفت بعدن و راه افتاد. مسافرها دوباره نشستند. زن خرت و پرتهایش را جمع کرد، توی کیف دستی ریخت و زیر لب فحش داد. آقای انوری چمدانش رو قفل کرد، سر جایش گذاشت. کمربندش رو سفت کرد و دکمه های شلوارش را که باز بود با عجله بست و به مسافرها نگاه کرد. سر دلش آرام آرام می سوخت. به روی خودش نیاورد. نشست و پاهایش را دراز کرد. گرمش بود و صدای چرخهای قطار توی سرش می پیچید. شکمش با هر تکان قار و قور می کرد و احساس خالی معده‌اش یواش یواش بیشتر می شد. ته گلدان مرطوب بود و نمی دانست چطوری نگهش دارد تا شلوارش را لک نکند. مرغ شیرین خانم هم آرام نمی گرفت و به همه چیز تک می زد. دختر بادکنکش را که آماده ترکیدن بود از دور نشان آقای انوری داد و توش فوت کرد. آقای انوری حس کرد دارد عصبانی می شود ولی به خودش فشار آورد و سعی کرد خوشحال باشد. با خودش گفت امشب پیش هم هستیم. چیزی نمونده. فکر کرد بهترین کار این است که سوت بزند. لبهایش را جمع کرد و به یک نقطه خیره شد. بلد نبود. هیچ وقت یاد نگرفته بود. مدتها با آقای هاشمی و حیدری تمرین کرده بودند ولی نمی شد. شیرین خانم از همه بهتر سوت می زد. صدای پرنده ها را در می آورد. صدای بلبل، صدای قناری، صدای چلچله، صدای پرنده هایی که کسی نمی شناخت. صداهایی که هرگز کسی نشنیده بود. آقای انوری فقط بلد بود لبهایش را جمع کند. چشمهایش را به نقطه‌ای بدوزد، پره های دماغش را باز کند و هوایی را که توی لبهایش جمع کرده بود بیرون دهد. با این حال بد نبود، خودش کاری بود. مسافرها نگاهش می کردند. آقای انوری خندید، گفت دارم سوت می زنم. خودش کاریه، دل آدم وا می شه. زن با حرص چند رج بافت. پرسید این بوی گند از شماست؟ آقای انوری سرش را به زیر انداخت. به کفش های براغش نگاه کرد. گفت نه از این مرغه. خودشو کثیف کرده. شلوار نوی بنده رو هم به کلی خراب کرده. گله کاموای زن غلط خورده بود و رفته بود زیر صندلی. مردی که کنار در نشسته بود زیر لب چیزی گفت و سرش را تکان داد. آقای انوری پرسید ببخشید با من بودین؟ زن دورو برش را نگاه می کرد. آقای انوری گفت اجازه بدین الان پیداش می کنم. گلدان و مرغ را زمین گذاشت. دلا شد و گلوله کاموای زن را از زیر صندلی بیرون آورد. مردی که کنار پنجره بود گفت لا اله الا الله. آقای انوری گره کراواتش را که شل شده بود سفت کرد. زانوهای شلوارش را تکاند و با خودش گفت دیگه پا نمیشم. حق دارن. جا به این تنگی که نمیشه اونقدر وول زد. چشمهایش را بست و به 6 ساعت بعد فکر کرد. شیرین خانم گفته بود آخه آقای انوری از چی میترسین هان؟ 7 سال به این سفر فکر کرده بود. 7 سال خواب این روز را دیده بود. آقای مهدوی هم منتظرش بود. پای تلفن صدایش می لرزید. برایش 27 تا نامه داده بود و باز هم باور نمی کرد. ته چشمهایش توی عکس غمگین و شرمنده بود. آقای حیدری خندیده بود. گفته بود مهدوی خوب ما یه بره است. یه بره مقدس. آدم دلش می خواد قربونیش کنه. آدم دلش می خواد بذاردش لای پلو و بخوردش. آقای انوری نفهمید کی خوابش برده. چشمش را وقتی باز کرد که قطار ایستاده بود. از توی راهرو صدای حرف و پا می آمد. آقای انوری هاج و واج به مسافرها نگاه کرد. پرسید رسیدیم؟ زن گفت ای بابا. و مردی که کنار پنجره بود خمیازه‌اش را قورت داد. آقای انوری به ساعتش نگاه کرد. 2 ساعت از حرکت قطار گذشته بود. پرسید چی شده؟ چرا وایسادیم؟ مردی که کنار پنجره بود گفت خدا میدونه. مردی که روزنامه میخواند از آن پشت خندید. پاهایش را دراز کرد و گفت راحت باش آقا جان. جوش زدن فایده نداره. آقای انوری با عجله بلند شد و ایستاد. زن گفت این چه بساطیه. تا خبری میشه پا میشی راه میفتی. آقای انوری گفت الان برمیگردم، اجازه بدین، و آمد توی راه رو. مسافرها کنار پنجره بودند. آقای انوری پرسید چی شده؟ آمد تا انتهای راه رو و ایستاد. مرغ شیرین خانم زیر بغلش بود. کسی پیاده نشده بود. سرش رو داخل یکی از کوپه ها کرد و پرسید ببخشین چرا قطار ایستاده؟ هیچ کس نمی دانست. یک نفر گفت خاک بر سرشون کنن. آقای انوری گفت حتما علتی داره. مرد گفت زکی، و خندید. آقای انوری گفت الان میرم و از قسمت اطلاعات سوال میکنم. مرد گفت توف به اون اطلاعات. آقای انوری خوشش نیامد. خودش را کنار کشید و راه افتاد. یکی از داخل به در مستراح میکوبید. آقای انوری گوش داد. دور خودش را نگاه کرد و ترسید. پرسید کیه؟ چی شده؟ یک نفر دستگیره را میچرخاند و چیزی میگفت. آقای انوری مرغ را زمین گذاشت و دستگیره را گرفت. چرخاند. کشید. فایده نداشت. پرسید چی شده؟ کسی که توی مستراح بود با لگد به در کوبید و فحش داد. آقای انوری جا خورد. ناراحت شد. خواست برگردد ولی دلش نیامد. گفت من از بیرون فشار میدم، شما از تو بکشین. فایده نداشت. آقای انوری گفت ناراحت نباشین، الان میرم مامور رو پیدا میکنم. مرد گفت همه همینو میگن، مامورم همینو میگه. آقای انوری گفت الان برمیگردم. با عجله برگشت. در کوپه را باز کرد و گفت یه نفر تو دستشویی حبس شده. مردی که کنار در بود گفت به ما چه؟ آقای انوری گفت من باید به اون بدبختی که حبس شده کمک کنم. زن گفت ما چه گناهی کردیم؟ آقای انوری راه افتاد. توی کوپه ها سر کشید. کسی نمی دانست مأمور قطار کجاست. در انتهای راه رو بسته بود. به شیشه کوبید و دستگیره را کشید. برگشت آمد پشت در مستراح و گفت من کسی رو پیدا نکردم. صدایی نیامد. گوش داد. دستگیره را چرخاند. با انگشت به در زد. پرسید آقا شما هنوز اون تو هستین؟ آقا گفت بر پدر پدر سوختت لعنت. صبر کن درام نشونت میدم. آقای انوری داغ شد. سرش برای اولین بار بعد از مدت‌ها گیج رفت. حتی شکمش هم به پیچ افتاد. برگشت. در کوپه را باز کرد. سرش را با اندوه تکان داد و گفت همون بهتر که حبس باشه. سزاش همینه. یک نفر سر جایش نشسته بود. آقای انوری به مسافرها نگاه کرد. گفت ببخشین اینجا جای منه. گمانم اشتباه شده. پیرزن چیزی به ترکی گفت و ملچ ملوچ کرد. آقای انوری گفت خیلی عذر میخوام، بنده ترکی بلد نیستم، اینجا جای منه. پیرزن چیزی تند تند به ترکی گفت. آقای انوری از مسافرها پرسید شما ترکی بلدین؟ مردی که کنار در بود سرش را تکان داد. مردی که روزنامه میخواند جواب نداد. زن گفت من میفهمم ولی بلد نیستم حرف بزنم. آقای انوری خوشحال شد. گفت ممکنه به این خانم بگین که اینجا جای منه؟ زن گفت گفتم که بلد نیستم حرف بزنم. آقای انوری عذر خواست. گفت بله بله حواسم پرته، پس بفرمایین که چی میگه؟ زن گفت میگه اینجا جای منه. آقای انوری نزدیک بود از کوره در برود ولی جلوی خودش را گرفت. گفت جای من چیه؟ حتما اشتباه شده، شما که شاهد بودین اینجا جای منه. مردی که روزنامه میخواند گفت چطور 10 دقیقه سکوت کنیم؟ آقای انوری گفت اجازه بدین بنده باید تکلیفم روشن کنم. زن گفت برو شکایت کن. مردی که کنار پنجره بود نیم خیز شد. آقای انوری عقب عقب رفت. نوک میله بافتنی زن به پشت رانش فرو رفت و نالید. پا پایش را توی هوا تکان داد و نزدیک بود مرغ شیرین خانم از دستش بیفتد. گفت: میرم متصدی مربوطه رو میارم. شهر هرت که نیست. آمد بیرون و ایستاد کنار پنجره. بیرون آفتاب بود و خاک، پر از سنگ‌های درشت و ریز، پر از تپه و چاله. یاد حرف آقای حیدری افتاد. باید قوی دل و مثبت بود. باید خوشبین بود و به مسائل خندید. باید سوت زد و آوازی زیر لب زمزمه کرد. باید مرتب گفت: به به، چه روز زیبایی است، و پشت سر هم نفس‌های عمیق کشید. باید هر دقیقه یک بار تکرار کرد: خوشبختم، فاتحم، زنده باد خودم. آقای انوری همین کار را کرد. صورتش را به شیشه پنجره چسباند و گفت: به به، چه روز عالی و قشنگیه، چه بیابون خوشمنظره‌ای، چقدر خاک، چه سنگ‌های جالبی، چه خرابه‌های عظیمی، چه چاله‌هایی. برگشت و به مسافرها نگاه کرد. دستش را برایشان تکان داد. کتابچه یادداشتش را درآورد و شعرهایی را که نوشته بود و هیچ وقت یادش نمی‌ماند زیر لب زمزمه کرد. سعی کرد حفظ کند. نمی‌شد. سخت بود. مسافرها داشتند چیزی را با هم می‌خوردند. پیرزن ملچ ملوچ می‌کرد و چیزهایی به ترکی می‌گفت. زن یک مقدار بافته بود. اشاره کرد و سرش را به علامت تحسین تکان داد. دلش می‌خواست پیش آنها بود. دلش می‌خواست با آنها حرف می‌زد. چند مسئله بامزه بلد بود. توی چمدانش یک جعبه گاز داشت. می‌توانست درآورد و میان همه تقسیم کند. می‌توانست اصلاً کاری نکند، یک گوشه بنشیند و فقط با آنها باشد. گاه و بیگاه حرفی را تصدیق کند و اگر لازم شد بخندد. نصف بیشتر مسافرها پیاده شده بودند. آقای انوری مرغ را که چرت می‌زد زیر بغل گرفت و با عجله پیاده شد. مأمور قطار آن طرف در ایستاده بود. آقای انوری با احتیاط پرسید: ببخشید، اینجا کجاست؟ مأمور گفت: اینجا اسم نداره، بیابونه. آقای انوری پرسید: برای چی واستادیم؟ مأمور گفت: چه میدونم. آقای انوری پرسید: کی میدونه؟ یک نفر پرسید: راننده قطار کجاست؟ آقای انوری خوشحال شد و تکرار کرد: بله، راننده قطار کجاست؟ راننده قطار نبود. گفتند: شاید توی قطار است. همه جا را گشتند. نبود. آقای انوری یاد زخم معده‌اش افتاد و سعی کرد آرام باشد. گرسنه‌اش بود. قرص‌های معده‌اش را نخورده بود. مأمور قطار لای دندانش را با چوب کبریت پاک می‌کرد. آقای انوری از پنجره قطار سرش را درآورد و پرسید: راننده پیدا شد؟ مأمور با سر به راننده که آن طرف تر نشسته بود اشاره کرد. آقای انوری با خودش گفت: شکر خدا. در کوپه را باز کرد و نفس زنان گفت: راننده پیدا شد، اونجاست. در را با عجله بست و دوباره از قطار پیاده شد. به طرف راننده رفت. دکمه های کتش را بست و پرسید: راننده قطار شما این؟ راننده سرش را تکان داد. آقای انوری پرسید: چرا واستادیم؟ چی شده؟ راننده گفت: دستوره. آقای انوری پرسید: دستور؟ و دلش ریخت پایین. عقب عقب رفت و با عجله سوار قطار شد. مرغ شیرین خانم کلافه شده بود. دست و پا می زد. مردی که توی راه رو کنار پنجره ایستاده بود گفت: کاش من یه مرغ بودم، یا یه سگ، یا یه گربه، یا هر چیز مادر مرده‌ای غیر از اینی که هستم. آقای انوری گفت: خبر داشتین که دستوره؟ مرد گفت: من هیچی نمیدونم. به من چه؟ من فقط میدونم که قطار واستاده. شایدم راه بیفته. شاید هیچ وقت راه نیفته. شاید راه بیفته و دوباره واسته. شاید مجبور شیم همینجا بمونیم. آقای انوری گفت: بله، متشکرم. فهمیدم. مرد گفت همه چی ممکنه، کی میدونه؟ کی میتونه بگه نه؟ شاید سوار کامیونمون کنن و بریزنمون تو رودخونه. شاید. آقای انوری خودش را کنار کشید. با سر حرفهای مرد را تصدیق کرد و با عجله راه افتاد. با خودش گفت الان میرم و با راننده قطار حرف میزنم. پیاده شد و با عصبانیت به طرف راننده رفت. چند تا ژاندارم جلوی قطار ایستاده بودند. آقای انوری جا خورد. ایستاد. مرغ شیرین خانم از دستش سر خورد. دو سه قدم به عقب برداشت. چرخید و با سرعت سوار قطار شد. سر دلش می سوخت. درد سمجی از وسط شکمش شروع می شد، دور می زد و تا شانه هایش می رسید. مسافرها ساکت بودند. پیرزن از توی بغچه‌اش چیزهایی درآورده بود و می خورد. از دور به آقای انوری تعارف کرد. مردی که کنار در بود بلند شد، آمد بیرون و به آقای انوری گفت برو آقا جان. بشین جای من. آقای انوری تشکر کرد و با احتیاط وارد کوپه شد. خسته بود و کف پاهایش گزگز می کرد. نشست و خیاری را که پیرزن تعارفش کرد گرفت و با اندوه گاز زد. یاد شام منزل آقای مهدوی افتاد و غمگین تر شد. تشنه اش بود. کتش بوی مرغ شیرین خانم را می داد. پیرزن به مرغ شیرین خانم اشاره کرد و چیزی به ترکی گفت. آقای انوری به ژاندارم ها فکر کرد. به جیپی که کنار جاده بالا و پایین می رفت. به مردی که توی مستراح حبس شده بود. به خواب غریبی که دیده بود. به آقای مهدوی و آخرین عکسش. با تلنگر به گل شمعدانی زد و برگ‌هایش را کند. یک نفر توی راه روی قطار می دوید. آقای حیدری گفته بود این دیگه اون مهدوی که میشناختیش نیست، غریبه شده، 7 سال گذشته، میری پشیمون میشی. شیرین خانم گفته بود برو، به حرف اینا گوش نده، یه چیزایی هست که همیشه میمونه، تو آدم ریشه میگیره. آقای عزیزی گفته بود آدم با هر لحظهش غریبه میشه، با هر فکر و نگاهش. دختر دوباره بادکنکش را درآورده بود. آقای انوری گفت توش فوت کردی نکردی. دختر گریهش را سر داد. زن بافتنیش را گوله کرد و کنار دستش گذاشت. توی گوش دختر پچ پچ کرد. مردی که روزنامه میخواند پرسید آقا حالتون خوب نیست؟ آقای انوری بلند شد ایستاد. به مسافرها نگاه کرد. درد تا زیر بغلش میزد. دهانش خشک شده بود. زن خودش را کنار کشید. پیرزن ساکت نگاهش می کرد. فقط دهانش می جنبید. آمد بیرون توی راه رو. شیشه را کشید پایین. گلدان را انداخت بیرون. پیاده شد. هوا داشت تاریک می شد. توی جیبش یک تکه نبات بود. درآورد و گذاشت گوشه لپش. کنار جاده چند تا درخت بود. راه افتاد و سعی کرد نصیحت‌های آقای حیدری را به یاد آورد. خواست سوت بزند. بلد نبود. خواست زمزمه کند. حوصله نداشت. بیابان بویی غریب داشت. بویی نامأنوس و غمگین و چیزی سنگین توی هوا پراکنده بود. مثل یک اتفاق بد. مثل مصیبتی که آرام آرام نزدیک می شد. قطار توی تاریکی غروب زشت و هولناک می نمود. همه ساکت ایستاده بودند. زیر درخت ها سایه بود. آقای انوری نشست و کراواتش را باز کرد. انداخت روی خاک. شلوارش پر از لک شده بود. با خودش گفت اگه یه بلایی سرم بیاد هیچ کس نمی فهمه. کنار جاده سواری سیاهی ایستاده بود. راننده اش منتظر مسافر برای برگشتن بود. آقای انوری کتش را با عجله برداشت، پا شد. مرغ شیرین خانم را بغل زد و نگاهش کرد. منصرف شد و انداختش زمین. تهمانده نباتی را که گوشه لپش بود قورت داد و با عجله به راه افتاد. دستش را برای راننده کرایه‌ای از دور تکان داد و پاهایش را تند تر کرد. راننده کرایه گفت ما داریم بر می گردیم. میریم تهرون. آقای انوری سرش را تکان داد. رفت توی ماشین و کنار در کز کرد. چشمهایش را بست و سرش را به پشتی ماشین تکیه داد. یاد شیرین خانم افتاد که گفته بود به حرف اینا گوش نده. راه بیفت و برو. راننده گفت به امید خدا و گاز داد. آقای مهدوی غلتید. نالید. نفس نفس زد. ملافه داغ و سنگینی را که به دور بدنش گره خورده بود با پا کنار انداخت. چشمهایش را باز کرد و وحشت زده به تاریکی غلیظی که حیات را پر کرده بود خیره شد. سرش مثل نبضی تبدار می کوبید و انگار خون توی رگهایش دلمه بسته بود. چیزی حجیم و زبر و فلزی مثل پوششی نامرئی رویش سنگینی می کرد. نفسش در نمی آمد و دست و پایش توی تاریکی گم شده بود. تنها جسمی که از خودش داشت فشار آزار دهنده قلبش بود که چون پرندهی عظیم روی سینه‌اش نشسته بود و خونش را آرام آرام می مکید. خوابی که دیده بود یادش نمی آمد، اما هرچه بود هنوز هم ادامه داشت. هنوز طعم غریبش توی دهانش بود و بوی هولناک آنجای نیمه فراموش شده که در خواب دیده بود از انتهای شب می آمد. حیات کوچکشان حیاتی که می شناخت نبود. غریبه بود و غیر واقعی. جایی آن سوی همه مرزهای آشنا و مکانهای مأنوس. حتی توی باغچه هزار گل سیاه روییده بود و درختها نجوایی شیطانی داشتند. سرش را به زور بلند کرد. چشمهایش را به هم زد و سعی کرد بیدار شود. دلش می‌خواست خودش را بگیرد، بتکاند، جارو بکشد، بشوید و چرک این خواب و این حال و این شب ظلمانی را از جانش بگیرد. با خودش گفت چه خواب بدی بود. خوب شد بیدار شدم. خدا را شکر. دستش را دراز کرد و کاسه آب یخ را از بالای سرش برداشت. سر کشید. پشت سرد کاسه را به صورتش چسباند. به گردنش کشید. یک تکه یخ برداشت و روی پیشانیش گذاشت. روی سینه‌اش، روی شکمش، چشمهایش را بست و سعی کرد به دلهوری سمجی که ذره ذره ته دلش رسوب می کرد اعتنا نکند. با خودش گفت آفتاب که بزنه حالم خوب می شه. این ترس ها مال شبه. بالشش را که از عرق خیس شده بود پشت رو کرد. خورده آشغال های ریز و موزی زیر تنه اش را از روی تشک تکاند. ملافه را مرتب کرد. روی پاهایش کشید. سرش را زمین گذاشت و منتظر خواب شد. تاق باز ناراحت بود. غلتید. دمرو شد. دست راستش را زیر سرش گذاشت. دست چپش را خم کرد. دراز کرد. روی تشک کنار صورتش گذاشت. برداشت. از لبه تخت آویزان کرد و متحیر ماند که کجا بگذارتش تا راحت باشد. عضوی اضافی در بدنش پیدا شده بود و یادش نمی آمد همیشه چطور می خوابیده است. یک پهلو شد. پاهایش را زیر سینه اش جمع کرد. دستهایش را موازی بدنش قرار داد و با خودش گفت خوب شد. اینطوری عالیه. سرانگوشت ها و کف پاهایش می سوخت. باز تشنه اش بود. انگار در عمق جانش بادی سوزان چرخ می خورد و زیر پوستش بیابانی خشک گسترده بود. زبانش را به لبهای داغش کشید و از گوشه چشم به طلعت خانم نگاه کرد. باز یاد آن خواب نیمه فراموش شده افتاد و ته دلش لرزید. رویش را برگرداند. ملافه را روی سرش کشید و چشمهایش را به هم فشرد. نفس‌های طلعت خانم مثل بادی که از دل زمین برخاسته است، سنگین و داغ دور گوشش چرخ می‌زد. سعی کرد گوش ندهد، فکر نکند، بخوابد. از 100 تا 200 شمرد، از 200 تا 1، از 1 تا 1000. سرش را کرد زیر بالش و با دست گوشهایش را گرفت. با خودش گفت کاش زودتر صبح می شد. کاش آفتاب می زد. بخار دهان و عرق و بوی پرهای کهنه کلافه‌اش کرده بود. بالش را کنار انداخت و هوای سنگینی را که بلعیده بود به زور بیرون داد. دست طلعت خانم به طرفش دراز شده بود. دهانش نیمه باز بود و نوک دندان طلایش توی تاریکی برق می زد. تکان نمی خورد و صورتش آرامشی حیوانی داشت. شب عروسیش هم همین شکل شده بود. آرام و رام، مثل یک پلنگ سیر، نامتجاوز. مهمانها توی راه رو پای پله ها ایستاده بودند. هیچ کس حرف نمی زد. هیچ کس خوشحال نبود. حتی آقای مهدوی. طلعت خانم طبقه بالا بود. از اتاقش صدای جیغ و خنده می آمد. صدای دایره و ضرب. صدای به هم خوردن لبه های تیز قیچی و چیزی که انگار اره می کردند. آقای عزیزی گفته بود گرگی داره دندوناشو تیز می کنه. روی میزها شیرینی و میوه چیده بودند. کسی دست نمی زد. آقای مهدوی نشسته بود روبروی آینه عقد و تکان نمی خورد. صورتش به سفیدی می زد و توی لبهای بستش لبخندی بود که همه را کلافه می کرد. همه را می ترساند. آقای انوری با سینی چای دور می گشت. انگار به مجلس ختم خودش آمده بود و از دلداری همه با نگاهی غمگین تشکر می کرد. گفته بود اینطور اتفاقا می افتن. چی کار می شه کرد؟ خواسته بود چیز دیگری هم بگوید ولی هم همه ی خفه مهمانها حرفش را بریده بود. طلعت خانم بالای پله ها ایستاده بود. سرش را چراغان کرده بودند. چراغ‌های رنگی کوچکی که خاموش و روشن می شدند و آب تویشان قلقل می کرد. لباس سفیدش را کرایه کرده بودند. برایش تنگ و کوتاه بود. دستگلش را شیرین خانم درست کرده بود. از گلهای تازه باغچه‌اش. کفشهایش را عوض نکرده بود. همان کفشهای بزرگ و مردانه‌ای که همیشه پر از خاک بود که زیرش میخ و نعل داشت و هنگام راه رفتن صدا می داد. مادرش و خاله های مادرش روی پله ها دایره می زدند و لیلی لیلی های سرسام‌آورشان خانه را به لرزه در آورده بود. مهمان ها به هم چسبیده بودند، بلا تکلیف و متحیر. با هر قدم طلعت خانم دست جمعی عقب می رفتند و هیس هیس نفس هایشان سنگین تر می شد. پیرزن ها مبارک باد می خواندند و آب دهانشان روی سر همه می پاشید. آقای مهدوی لرزیده بود، خواسته بود بلند شود، خواسته بود داد بکشد، خواسته بود فرار کند. نشسته بود و مبهوت به تصویر طلعت خانم توی آینه خیره مانده بود. آقای انوری سرش را انداخته بود زیر و مثل کسی که قهر باشد لپایش را به هم فشرده بود. طلعت خانم مجلل و باشکوه مثل زنی اساطیری برخاسته و از عمق دورترین خوابها وسط اتاق ایستاده بود. گفته بود چتونه؟ چرا عزا گرفتین؟ عروسیه یا مجلس ختم؟ آقای هاشمی برای مهمانها چای آورده بود. ظرفهایشان را پر از میوه و شیرینی و پسته و سوهان اصلی کرده بود و خندیده بود. خنده زیادی و بلند و مزاحم. خواسته بود قصه شیرین از خاطرات کودکیش از زمان آشناییش با آقای مهدوی برای مهمانها تعریف کند که طلعت خانم جلویش را گرفته بود. داد کشیده بود ساکت و همه حیرت زده سکوت کرده بودند. تارش را آورده بود، نشسته بود روی زمین و تکیه داده بود به دیوار. چراغ‌های سرش چشمک می زدند و قلقل می کردند. صدایش به هیکل تنومندش نمی خورد. آرام بود و خسته و غمگین، مثل خشخش باد پشت درخت ها. Thank you. آقای مهدوی دوباره غلطید. سعی کرد فکر نکند. دوباره تاق باز شد. دوباره چشمهایش را باز کرد و به انبوه شاخه های سیاه بالای سرش نگاه کرد. شب از هوا خالی بود و از درز آجرها گرمایی هیولایی مثل لهله اژدهایی پیر بیرون می ریخت. بلند شد و نشست. دستش را به پیشانی خیسش کشید. از تخت پایین آمد. کفشهایش گم شده بود. شانه هایش را بالا انداخت و پا برهنه راه افتاد. گرمش بود. رفت نشست کنار حوض و لباسهایش را درآورد. خم شد و ته آب را نگاه کرد. خنک بود و تازه و پر از همهمه‌ای فریبنده، پر از حسی زنده و آشنا. کف دستش را روی پوست آب کشید، روی حلقه های نرمی که از لای انگشت هایش فرار می کردند. جلوتر خزید، دلا شد، نفسش دایره های کوچک روی آب را مضطرب و آشفته می کرد. زبانش را درآورد و روی آب کشید. دستهایش را دراز کرد و صورتش را به لرزش خفیف موجها تکیه داد. دلش می‌خواست بسرد، بلغزد، فرو رود و پایش هرگز به کف نرسد. به نظرش می‌رسید که انتهای این حوض به انتهای زمین متصل است و دلش می‌خواست این آب خنک خوب او را ببلعد و ببرد. برگشت و از گوشه چشم به طلعت خانوم نگاه کرد. دلش فرو ریخت. انگار برای اولین بار بود که این صورت را می دید. این موهای نیمه مرطوب آشفته که مثل گیاه های ته دریا جنبشی هراس انگیز داشتند و این پوست تیره داغ و این دهان باز بلعنده که با هر نفس تمام شب را می مکید و با هر دمی که بیرون می داد فضا را آغشته به حرمی دوزخی می کرد. یاد آن روز افتاد. روز اول. روز آغاز. با آقای انوری نشسته بودند توی حیاط و تخت بازی می کردند. سه دست از هم برده بودند. سه دست به هم باخته بودند و مثل همیشه چیزی از هم طلب نداشتند. آقای حیدری به جوراب‌های قرمز و پیژامه راه راه هر دویشان نگاه کرده بود و خندیده بود. گفته بود چه صفایی، چه اتحادی، آدم هضم می‌کنه. آقای مهدوی هم خوشحال بود. خودش را خارانده بود و خندیده بود. دراز کشیده بود تاق باز روی قالی کنار باغچه و گذاشته بود آفتاب بعد از ظهر پاییز یواش یواش خوابش کند. خوشحال بود از اینکه میتواند مثل یک بچه گربه تنبل کش و قوس بیاید و به هیچ چیز فکر نکند، حس هم نکند، فراموشی محض. با این حال مثل کسی که یک مرتبه احساس خطر کند چشمهایش را باز کرده بود. چیزی نامرئی اما محسوس از توی هوا عبور می کرد. پا شده بود. نشسته بود و حیرت زده به اطرافش نگاه کرده بود. مطمئن بود که یک نفر غیر از خودش آنجاست. همان دوروبر. پشت سرش خانهشان بود با پنجره های بسته و توری سبز رنگ و لباس های آقای انوری روی بند سر پشت بام. دست چپ خرابه‌ای همیشگی بود. روبرو دیوار بود، کوچه بود، ساختمان قدیمی کهنه‌ای بود با پنجره‌های کوچک خاک گرفته و ایوان‌های پوشیده از میز و صندلی‌های شکسته و قوطی‌های حلبی و بطری‌های خالی و روزنامه‌های قدیمی. آن طرف‌تر تیر چراغ برق بود و تنها درخت کوچه و دیوار و باز یک پنجره. همانجا بود. توی قاب آن پنجره یک نفر ایستاده بود. یک نفر که نگاهش می کرد و انگار تمام جانش همراه آن نگاه مثل هوای محبوسی که سرانجام روزنی یافته باشد از تخم چشمهایش بیرون می ریخت. آقای مهدوی رویش را با عجله برگردانده بود و گوشه ناخونش را جبیده بود. صدای رادیو را بلند کرده بود. بلندتر از همیشه. روزنامه ها را ورق زده بود و هر سطر را با خودش بلند بلند تکرار کرده بود. پا شده بود. راه افتاده بود. حرف زده بود، باغچه ها را آب داده بود و از گوشه چشم به آن پنجره خاک گرفته کهنه نگاه کرده بود و از خودش پرسیده بود این زن رو کجا دیدم؟ از کجا میشناسمش؟ آقای انوری گفته بود من که نمیشناسمش. آقای حیدری گفته بود بله میدونم کیه، آدم حسابی نیست، سپردم از محله بیرونش کنن. آقای عزیزی گفته بود باعث رسواییه. آقای مهدوی گفته بود بله موافقم، باید کمک کرد هر جور شده بیرونش کنن. و دوباره آرام شده بود، دوباره مطمئن از اینکه همه چیز سر جایش هست و خواب رخوتناک بعد از ظهرهایش دست نخورده خواهد ماند. روز بعد خواسته بود به آن پنجره نگاه نکند ولی کرده بود. روز بعد از آن هم خواسته بود به زن پشت پنجره فکر نکند ولی کرده بود. تمام روزهای بعد خواسته بود به آن کوچه نرود ولی رفته بود. به آقای انوری نگاه کرده بود. به آقای حیدری، به خودش. توی دلش گفته بود اگه بفهمن، اگه مچم یه روز باشه. رفقا هم یواش یواش بو برده بودند. آقای انوری قبل از همه فهمیده بود و خبرش را به آقای حیدری داده بود. منزل آقای هاشمی بودند. آقای انوری رنگ پریده و دست پاچه کس کرده بود یک گوشه و حرف نمی زد. آقای حیدری با چشمهای مضطرب و صدای مشکوک پرسیده بود خب مهدوی جان، نگفتی تمام شب و کجا بودی؟ هان؟ آقای هاشمی گفته بود نگران بودیم، خیال کردیم خدای نکرده بلایی سرت اومده. آقای عزیزی گفته بود به همه مریض خونه ها سر زدیم، به صد تا کلانتری تلفن کردیم، آخه تو هیچ وقت بی خبر غیبت نمی زد. شیرین خانم خندیده بود، با مهربانی نگاهش کرده بود، خم شده بود و توی گوشش گفته بود من می دونم کجا بودی، خوب کردی، به حرف هیچ کس گوش نده. آقای مهدوی سرخ شده بود، سرش را انداخته بود زیر و خودش را خارانده بود، گفته بود رفته بودم راه برم، حالم خوش نبود. رفقا به هم نگاه کرده بودند و آقای مهدوی توی دلش گفته بود دیگه نمیرم، تموم شد. ولی باز رفته بود. دو شب بعد لحافش را قلمبه کرده بود تا آقای انوری نفهمد، کفشهایش را گرفته بود زیر بغل و لباسهایش را توی کوچه پوشیده بود. نزدیک صبح برگشته بود پاورچین و هراسان، با کفش و لباس خزیده بود زیر لحاف و سعی کرده بود نفسهایش آرام و مرتب باشد. آقای انوری خودش را زده بود به خواب ولی از پشت پشه بند چشمهای آقای مهدوی را دیده بود و ترسیده بود. توی این چشمها برقی بود که سابقه نداشت و ته آن مردمکهای مشوش پر از حسی نامعنوس بود. پر از حیرت، پر از وسوسه های جادویی، پر از شگفتی یک تجربه بدی. آقای انوری مطمئن بود که اتفاقی عظیمتر از آنچه خیال می کرد برای رفیقش افتاده است. چی نمی دانست. فقط حس کرده بود. حس چیزی خارج از قاعده و قانون و ته دلش لرزیده بود. آقای مهدوی چشمهایش را بسته بود. سرش را چسبانده بود به بالش و خوشحال بود. از اینکه برگشته و دوباره توی جای خودش است. با نفسها و خوابها و فکرها و حسابهای آشنایش، از اینکه دنیا همان دنیای معقول است و خودش هم همان آقای مهدوی همیشگی است، با خواسته های همیشگیش، با طریقت و شریعتش، با رفقایش. توی دلش گفته بود خدا را شکر هر چی بود گذشت، دیگه نمیرم. راحت خوابیده بود، راحت هم بیدار شده بود مثل همیشه، به قلقل سماور گوش داده بود، به جرینگ جرینگ استکانها. پا شده بود به همسایه‌شان که باغچه ها را آب می داد سلام داده بود و از حال زن و بچه ها و درد شکمش پرسیده بود. با آقای انوری ایستاده بودند کنار هم، ورزش کرده بودند، 10 بار دور حیاط دویده بودند و 12 تا نفس عمیق کشیده بودند، دوش گرفته بودند، پشت هم را لیف زده بودند، خندیده بودند. ساعت 8 مثل هر روز پشت میزهایشان بودند. تلفن زده بودند به آقای حیدری و انوری و عزیزی و هاشمی. حالشان را پرسیده بودند و از حال خودشان گفته بودند. به حقوق هر دویشان 156 تومان در ماه اضافه شده بود. به هم تبریک گفته بودند. صورت هم را بوسیده بودند و کارمندان شرکت برایشان دست زده بودند. پیش خدمت را فرستاده بودند برای همه بستنی و شیرینی بخرد و خدا را از ته دل شکر کرده بودند. آقای حیدری گفته بود من به هر دوی شما افتخار می کنم. الهی همیشه موفق باشین. برگشته بودند خانه. آقای مهدوی چمدان حمامش را بسته بود. گفته بود دلم می خواد سر تا پامو بشورم. توی کوچه سود زده بود. با خوشحالی به آسفالت تازه خیابان نگاه کرده بود و از پاسبان گشت به خاطر مراقبت و وظیفه شناسیش تشکر کرده بود. اما نرسیده به حمام سر پیچ ایستاده بود و حس کرده بود که پاهایش دارد می لرزد. با خودش گفته بود چیه؟ چمه؟ چرا سرم داغ شده؟ چرا قلبم اینطوری می کوبه؟ دسته چمدان را محکم توی مشتش فشرده بود و سعی کرده بود قدمهایش تند تر باشد. ولی دیده بود که ایستاده، میخ کوب و درمانده. فکر کرده بود یعنی چی؟ چرا وایسادم؟ چرا نفسم بند اومده؟ چرا دارم میلرزم؟ و دیده بود که دارد بر میگردد. میپیچد دست راست و بعد دست چپ. میدود. با خودش گفته بود میرم خونه آقای حیدری، برمیگردم اداره، میرم سینما. سرش را بلند کرده بود و دیده بود که باز جلوی آن در قهوه‌ای کهنه شکسته است. دارد زنگ میزند، دارد از پله‌ها بالا میرود. دیده بود که توی آن اتاق دم کرده نیمه تاریک است، رو در روی طلعت خانوم، توی بازوانش، روی سینه‌اش، زیر موهایش، و دیده بود که دارد آب می شود، می پاشد و از خودش و از تمام لحظه هایی که بوده و خواهد بود، از همه شکل ها و حرف ها، از همه باید ها و شاید ها بریده است و خندیده بود. و بعد اینها هم از یادش رفته بود و دیگر نه چیزی دیده بود و نه به چیزی فکر کرده بود. اما باز بیدار شده بود بی آنکه بداند چند ساعت یا چند روز گذشته است. نشسته بود توی رخت خواب و وحشت زده به طلعت خانم نگاه کرده بود. به پرده های چرک خاک گرفته، به دیوارهای ناآشنا، به چیزهایی که دور و برش بودند و بوی غربت و بیگانگی می دادند و به خودش. ترسیده بود. یاد آقای انوری افتاده بود و چمدان حمامش، یاد اضافه حقوقی که گرفته بود و رتبه‌ای که در انتظارش بود، یاد دوستانش و آقای حیدری که گفته بود من به هر دوی شما افتخار می‌کنم. دستش را از توی دست طلعت خانم درآورده بود، فحشش داده بود، لگد زده بود به در اتاقش، به گلدان اطلسیش، به چرخ خیاطیش، به رادیوش. گفته بود از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ پریده بود توی کوچه و تمام راه را دویده بود. ایستاده بود کنار دیوار و به بچه هایی که های و هوی کنان از مدرسه بیرون میگریختند نگاه کرده بود. به زنهای چاق و سالمی که از حمام برمیگشتند، آبستن بودند و دستهایشان پر از نان و میوه و سبزی تازه بود. رفته بود توی میدان نزدیک خانهشان و قدم زده بود، همراه مردهایی که از اداره برمیگشتند، دنبال تاکسی میدویدند و توی صف اتوبوس این پا و آن پا میکردند. دلش میخواست با اینها باشد، اینهایی که حرفهایشان مملو از ادب و آبرو و دقت بود، از حساب روزانه داشتن و نداشتن و ترسهای ملموس، از آرزوهای کوچک و محدود و خوشبختی‌های آسان، از بیماری‌های شناخته شده و دردهای رایج، از میل‌های طبیعی و عشق‌های تثبیت شده، از اینهایی که با هم بودند، شکل هم بودند و کیف و کلاه و کفش هایشان یک رنگ بود. از بلیط فروش کور سر کوچهشان دوتا بلیط خریده بود و از روزنامه ای مجله های هفتگی. کلاهش را به احترام آشنایی از سر برداشته بود و به زن صاحب خانه صمیمانه از دور تعظیم کرده بود. پریده بود توی خانه و در را قفل کرده بود. از بلیط فروش کور سر کوچهشان دوتا بلیط خریده بود و از روزنامه ای مجله های هفتگی. کلاهش را به احترام آشنایی از سر برداشته بود و به زن صاحب خانه صمیمانه از دور تعظیم کرده بود. پریده بود توی خانه و در را قفل کرده بود. تکیه داده بود به دیوار، نفس راحتی کشیده بود و حس کرده بود که دوباره توی جلد خودش است. توی آن دایره کوچکی که فاصله نقطه‌هایش تا مرکز همیشه یکسان است و چیزی نظام ساده‌اش را تهدید نمی‌کند. با آقای انوری رفته بودند سینما، رفته بودند مغازه پسر عموی آقای حیدری تماشای قالی‌هایش، رفته بودند منزل آقای هاشمی و دست جمعی خندیده بودند، حرف زده بودند، روزنامه خوانده بودند، پپسی خورده بودند. نشسته بودند پای تلویزیون و آقای مهدوی به خودش گفته بود چه خوب آدم همیشه با رفقاش باشه، امن و امان. ولی باز چند شب بعد از خواب پریده بود، کلافه و ملتهب و آشفته، خیس عرق. به نظرش رسیده بود که از دور صدایش میزنند، از پشت درخت ها، از انتهای شب. برگشته بود و با وحشت پشت سرش را نگاه کرده بود، دور و برش را، زیر تخت و توی حیاط را. حضور آشنای کسی را کنار خودش حس کرده بود، کسی که داغ و مرتعش بود و بوی منقلب موهایش توی هوا موج می زد. دماغش را گرفته بود و به خودش پیچیده بود، ناتوان و عاجز در برابر چیزی که آرام و قرارش را می گرفت و از یاد چیزی نامعلوم دلش را می لرزاند. بویی بود که از پس تاریک ترین حفره جانش تراوش می کرد، بوی موهای حنایی مادرش، بوی رنگین شبهای مخشوش، بوی غریب خواسته های ممنوع، بوی ترسناک بی بی خانوم توی زیر زمین خانه پدر بزرگ، بوی زن آقا وقتی زاییده بود، وقتی از شوهرش کتک خورده بود و توی مستراح گریه می کرد، بوی همه اینها بود و هیچ کدام از اینها نبود. سرش را کرده بود زیر بالش و گوشه ی تشک را گاز گرفته بود. با خودش گفته بود از جام تکون نمی خورم. نالیده بود، غلطیده بود، پرپر زده بود و بعد مثل کسی که در خواب سحر شده، ماه زده شده، بلند شده بود و دویده بود. خودش را رسانده بود به خانه طلعت خانم و رفته بود تو و دیده بود که دارد می میرد، دارد پوست می اندازد، تجزیه می شود و همواره تمام بادهای پیر و ریشه های کهنسال از زیر جهان می گذرد و باز می گردد به ابتدا و آن شب سیاه کامل. آقای حیدری گفته بود بذارین همونجا بمونه، دیگه آدم بشو نیست. آقای عزیزی گفته بود دیگه بر نمی گرده. اما برگشته بود، خسته و پریشان و تبدار، مثل کسی که از سفری پرخطر برگشته، مثل بیماری که از مرضی کشنده جان به در برده است. کفشهایش را دم در کنده بود، پیراهنش را کنار باغچه، شلوارش را پای پله ها، گریه کرده بود. پیش آقای انوری و آقای حیدری، لب بالایش باد داشت، زیر چشمش سیاه بود و گوشش متورم و خونالود. به آقای انوری گفته بود، انوری جان، منو بردار از اینجا ببر تا دیر نشده، تا هنوز فرصتی هست. آقای انوری قبول کرده بود، سرش را تکان داده بود و کمکش کرده بود بخوابد. شامش را آورده بود کنار تختش، گوشش را با آب ولرم شسته بود. چمدانهایشان را بسته بودند، آقای انوری ماشین کرایه کرده بود. قرار گذاشته بودند بروند میگون، منزل دایی آقای هاشمی. آقای حیدری گفته بود احتیاط کنین پولاتون گم نشه. آقای عزیزی گفته بود کاش زودتر به این فکر افتاده بودی. سوار شده بودند. چمدان‌هایشان را گذاشته بودند توی صندوق عقب. مجله ها و تخت نرد و جعبه های آجیل و شیرینی را روی صندلی جلو. آقای مهدوی گفته بود به به چه آفتاب خوبیه. دستشان را برای رفقا تکان داده بودند و خندیده بودند. آقای انوری دو تا کلاه حصیری خریده بود. برای خودش و آقای مهدوی سرشان بود. آقای هاشمی از زیر قرآن ردشان کرده بود. دو تا از عکس‌های شیرین خانم را داده بود ببرند برای داییش. گفته بود دیدین همه چی به خواست خدا درست میشه؟ آقای مهدوی گفته بود عینکم، عینک آفتابیم را چه کار کردم؟ کف ماشین و زیر اسباب ها را گشته بودند. گفته بود جا گذاشتم. صبر کنین الان برمیگردم. بر نگشته بود. نه آن روز، نه آن شب، نه تمام هفته و ماه بعد. چیزی ته آب تکان میخورد و شب سنگین و خیس لای درخت ها ایستاده بود. آقای مهدوی رویش را برگرداند و لرزید. با خودش گفت چه چیزی منو به این زن وابسته کرده؟ چی منو اینطور گرفتارش کرده؟ پا شد ایستاد. دلش هوای آقای انوری را کرده بود. از دور به طلعت خانم نگاه کرد و چیزی مثل تیر، مثل رعدی آنی از توی سرش گذشت. با خودش گفت کاش می مرد، کاش یه جوری ناپدید می شد. به سنگی که کنار باغچه افتاده بود نگاه کرد و دلش فرو ریخت. رویش را با عجله برگرداند و سعی کرد به چیزی خوب و ساده و سالم فکر کند. یاد شب‌هایی افتاد که با آقای انوری روی پشت بام می‌خوابیدند و تنها چیزی که خوابشان را می‌آشفت وزوز پشه‌ها و دعوای همسایه‌ها بود. یاد روزهای جمعه افتاد. با آقای انوری به کوه می‌رفتند. نهار را کنار رودخانه می‌خوردند و تمام بعد از ظهر را چرت می‌زدند. قرار گذاشته بودند با هم زن بگیرند، با هم بچه دار بشوند، پولهایشان را توی یک حساب بگذارند، با هم بازنشسته شوند، با هم پیر شوند، با هم بمیرند. قرار گذاشته بودند دو تا قبر توی امامزاده صالح بخرند و سنگ مقبرهشان یکی باشد. بلند شد ایستاد، قلبش مثل پرندهی پرپر میزد، دور حوض قدم زد. درخت ها قد کشیده بودند و همه جا پر از سایه هایی مشکوک بود. سایه هایی که تکان می خوردند و زنده بودند. با خودش گفت می کشمش. و تنش داغ شد. آمد بالای سر طلعت خانم ایستاد و نگاهش کرد. گوشهایش پر از صداهای غریب بود. دستی نامرئی دلش را چنگ می زد. با خودش گفت می کشمش. و تنش داغ شد. آمد بالای سر طلعت خانم ایستاد و نگاهش کرد. گوشهایش پر از صداهای غریب بود. دستی نامرئی دلش را چنگ می‌زد. انگار می‌خواست چیزی را از ته جانش بکند و بیرون بیاندازد. خم شد و سنگی را که کنار باغچه بود برداشت. لب‌هایش را به هم فشار داد و به زحمت نفس کشید. با آن دلاشوبه نفرت انگیز که گریبانش را گرفته بود، از آن روز شروع شده بود. دم گاراژ، مادر طلعت خانم داده بود جلوی ماشینشان گوسفندی را سر ببرند. دستش را زده بود توی خون و مالیده بود به سپر عقب ماشین. جگر گرم و خون داغ گوسفند را پیچیده بود لای دستمال، داده بود دست آقای مهدوی. گفته بود بکارین توی باغچه‌تون، برکت میاره. آقای مهدوی به سر بریده و چشم‌های باز گوسفند نگاه کرده بود. به انبوه مگس‌هایی که دور و بر لاشه توی هم میلولیدند، به جگر خون‌آلودی که لای دست مال روی زانویش بود، به طلعت خانم و موهای قرمزش، به جاده طویل و خاک‌آلودی که پیش پایشان گسترده بود، و به نگاه‌های شرمگین رفقا و یک مرتبه دلش به هم خورده بود. بالا آورده بود. روی خودش و روی دامن طلعت خانوم و روی دست گلی که آقای انوری برایش هدیه آورده بود. سرش را تکیه داده بود به شانه طلعت خانوم و از دور به آقای انوری نگاه کرده بود. مثل کسی که خواب است. مثل کسی که ناباور به جنازه عزیزی می نگرد. مثل کسی که برای اولین بار می فهمد روزی خواهد مرد. سرش را برگرداند، سنگی را که در دست داشت زمین انداخت، خم شد و دو زانو کف حیاط افتاد. با خودش گفت خفهش می کنم، می اندازمش توی حوض. جلوتر خزید، چهار دست و پا، دستهایش را روی لبه تخت گذاشت و خودش را بالا کشید. طلعت خانم تاق باز خوابیده بود، صورتش را گرفته بود رو به آسمان و ماه درست بالای سرش بود. تکان نمی خورد. صدای نفسش دیگر به گوش نمی رسید. آقای مهدوی باز هم جلوتر خزید. ملافه ها روی هم قلمبه شده بودند و به دست و پایش گیر می کردند. تختش به وسعت دنیا شده بود و رسیدن به آن طرف عمر نوح می خواست. به آقای انوری گفته بود شاید مریض شدم. چی بگم؟ خودم هم نمی دونم چمه، ولی هرچی هست تموم می شه. جای من پیش این زن نیست. به آقای حیدری گفته بود بله حق با شماست. باید اراده داشت. باید استقامت کرد. باید پشت کار داشت. زندگی حساب دو تا چهارتاست. به شیرین خانم گفته بود پیش تو آدم یادش میره که درد و غم داره. خیال میکنه هنوز بچه است. هنوز خوب و بازی گوشه. گوش داد. تمام شهر خوابیده بود. دست‌های کلافش را دراز کرد و خودش را روی طلعت خانم کشید. سر انگشت‌هایش می‌سوخت و چیزی توی وجودش بود که می‌خواست از کف دست‌هایش بیرون بریزد. با خودش گفت می‌کشمش. این دفعه واقعاً می‌کشمش. خودش را بالا کشید. گردن طلعت خانم را توی دست‌هایش گرفت و لرزید. درخت‌ها از دور نگاهش می‌کردند. باد منتظر سر دیوار ایستاده بود. طلعت خانم با چشم‌های باز نگاهش می‌کرد. آرام و مهربان تعجب نکرده بود. هراسی نداشت. راضی بود و تسلیم و خوشحال. انگار از قبل خبر داشت و منتظر این لحظه بود. آقای مهدوی سعی کرد نگاهش نکند. چشم‌هایش را بست و فشار دست‌هایش را بیشتر کرد. نفسش به تنگی افتاد. دهانش باز مانده بود و شقیقه هایش می کوبید. نفس طلعت خانم به صورتش می خورد. روی لبهایش می نشست. رگ برجسته گردنش آهسته می تپید. از لای موهایش، از لای پلک هایش، از تمام منفذهای پوستش گرمایی قدیمی بیرون می ریخت. گرمایی جادویی و خواب‌آور. آقای مهدوی حس کرد که دست‌هایش بی حرکت ماندند و انگشت‌هایش دیگر آن فشار کشنده را ندارند. با خودش گفت می‌کشمش. همین الان تا هنوز فرصتی هست. ولی دست‌هایش در اختیارش نبودند و از قانون دیگری اطاعت می‌کردند. فکرهایش مثل دایره‌های روی آب توی سرش چرخ می‌خوردند و دور می‌شدند. ذهنش دوباره پر از هرج و مرج و پراکندگی شده بود و وسوسه‌ای غریب نظام بایدها و شایدهایش را در هم می‌ریخت. صدای قلب طلعت خانم انگار از دل زمین می‌آمد و تنش مثل سیاه چالی عظیم و مکنده همه چیز را به درون خود می‌کشید. آقای مهدوی چیزی نامفهوم زیر لب زمزمه کرد و خودش را به طلعت خانم چسباند. سرش را وسط سینه اش گذاشت و دیگر به چیزی فکر نکرد. آفتاب زده بود که طلعت خانم پا شد. سر آقای مهدوی را بلند کرد و آهسته روی بالش گذاشت. ملافه را روی شانه هایش کشید و به نفس های ملایمش گوش داد. از تخت پایین آمد. چادرش را که روی زمین افتاده بود برداشت. تکاند. روی سرش انداخت. شیر آب را باز کرد. آستینهایش را بالا زد و وضو گرفت. سفره شام را جمع می کنم. بشقاب ها را می گذارم روی بشقاب هایی که از شب قبل کنار دیوار روی هم تلمبار شده است. قوری چایی را آب می کنم. می گذارم روی بخاری. قوطی سیگارم روی تاخچه است. دوتا بیشتر ندارد. مهم نیست. یکی را با چاییم می کشم، آن یکی را می گذارم برای وقتی که رفتم توی رخت خواب. وقتی که چراغ را خاموش کرده ام، وقتی که لای آن ملافه های سرد و آن تاریکی غلیظ تنهاییم از همیشه بیشتر است. قدم می زنم، دور اتاق، پشت مبل ها و بخاری، این کار هر شب من است، قبل از خواب، 10 دور، 12 دور یا بیشتر. چه خاکی همه جا نشسته است. روی شیشه ها، روی میز، روی حباب چراغ، روی ملافه ها، روی من، روی این اتاق. از کجا می آید؟ از بیرون که نیست. بیرون فقط برف است و باد. درها هم بسته است. از همین جاست. از من است. از نگاهم، از نفسم، از پوستم، از خیال غبارآلودم. به جلیلی گفتم تو از مردن نمی ترسی؟ گفت از سقط شدن می ترسم. از تموم شدن مثل گاو. احمدی گفت من از زنده بودن بیشتر وحشت دارم. هاشمی گفت از این حرفا نزنیم. چه کاریه؟ شیرین خانم گفت مردن یه جور رفتنه. همش که نمیشه یه جا موند. چمدانش دستش بود. گفتم کجا؟ خیال سفر داری؟ آمده بود خداحافظی. گفت داری میریم لب دریا. هاشمی گفت براش خوبه. سلامتیش بر میگرده. خندید. خوشحال بود. رفته بود سلمانی و داده بود فرقش را مثل آقای حیدری از وسط باز کنند. چشم چپش پف کرده بود. باز نمی شد. دماغش هم باد داشت. پوست گونه اش رفته بود. گفت چیزی نیست. خوردم زمین. شیرین خانم یواشکی توی گوشم گفت دروغ میگه. شاگرداش هلش دادن. هوش کردن. از پشت سر آب پاشیدن به لباسای نوش. با این حال اوقاتش تلخ نبود. گفت بچه های خوبی هن. خواستن خوشمزدگی کنن. یک مرتبه دیگر هم کتک خورده بود. یادم هست. شبها کار می کرد. گفت میخوام شیرینکو ببرم لب دریا، پول ندارم. حقوقمو ندادن. نه اینکه نخوان بدن، ولی خب هنوز ندادن. لابد ندارند. گفت به کسی نگو کجا کار می کنم. خوب نیست. رفتم سراغش. توی پارک پشت خانهشان تاب و سرسره و چرخ و فلک گذاشته بودند. جایی هم بود به اسم دالان وحشت. یک دالان تاریک پیچ در پیچ. گفتم هاشمی جان این تویی؟ باور نمی کردم. اسکلت شده بود. تا کمرش رو کرده بودند توی گونی. فقط پاهایش بیرون بود. روی گونی را نقاشی کرده بودند. کارش این بود که بیستد یک گوشه توی دالان وحشت و یخ بریزد روی شکم این و آن. گفت همش میترسم شاگردان منو بشناسن. همش دعا میکنم کسی از اینجا رد نشه. دلم نمیاد مردمو بترسونم. چند شب بعد آمد در خانه ام. دیر وقت بود. ایستاده بود پشت ناودان و چیزهایی نامفهوم زیر لب زمزمه میکرد. گفتم چیه؟ چه خبره؟ چرا صدا در نمیاد؟ سر و صورتش خونی بود. گفت اصلا خوب نیست آدم رو شکم مردم یخ بریزه. این که تفریح نیست. حق داشتن عصبانیشن. پیدا بود که کتک خورده. آن هم کتکی جانانه. آن روز که می رفتند شمال یادم هست. شیرین خانم از پشت شیشه اتوبوس نگاهم می کرد. شکلش عوض شده بود. مثل بچه‌ای بود که یک مرتبه پیر شده است. ته دلم لرزید. یاد آن روز افتادم که توی حوض آب تنی می کرد. می درخشید. برق می زد. مثل یک گل بنفشه بود. نمی شد زیاد نزدیکش رفت. آدم می ترسید با نفسهایش پوست پاکیزش را پژمرده کند. یادم هست که هاشمی دائم زیر لب می گفت هیچ معلومه تو اصلا کی هستی؟ تا حالا کجا بودی؟ عادت کرده بودیم که نپرسیم. مهم این بود که آمده بود، که ما را پیدا کرده بود. تنها حیدری بود که همیشه سراغ شناسنامه شیرین خانم را می گرفت. دلش راضی نمی شد. چه جایشان خالی است؟ همهشان. چند هزار بار به این عکس تاخچه نگاه کرده باشم خوب است. نگاه کردن به این عکس هم کار هر شب من است. گاهی وقتها یادم می رود که چه شکلی بودند. صورتهایشان توی ذهنم روی هم می افتد. آقای حیدری با چشمهای شیرین خانم نگاه هم می کند. طلعت خانم با چندین دست یا مخلوطی از آقای مهدوی و انوری پیش چشمم ظاهر می شود. و هر کدام که فکر می کنم آن دیگری هم آنجاست. ظاهر می شود و حضور خودش را تحمیل می کند. دیشب خواب مهدوی را می دیدم. کجا بودیم؟ یادم نیست. چه کار می کردیم؟ آن هم یادم نیست. فقط می دانم تمام شب با هم بودیم. دلم برایش چقدر تنگ شده. برای صورت گرد و دماغ قرمزش، برای لبهای گل انداخته و گوشهای صورتیش، برای لجبازیهای بچگانه و تنبلی فراوانش. مرگش هم مثل خودش ساده بود. افتاده بود توی حوض خانهشان و خفه شد. گیر کرده بود لای لجن و خزه های قدیمی کف حوض. چه سفری بود. کاش نرفته بودیم. جلیلی گفت چه بد قدم بودیم. حالا چطوری توی روی طلعت خانم نگاه کنیم؟ شب قبلش رسیده بودیم. هنوز خستگی راه از تنمان نرفته بود که این اتفاق افتاد. باورمان نمی شد. من بودم و جلیلی. ایستاده بودیم کنار در حیات و قدمهایمان پیش نمی رفت. گفتیم شاید خواب می بینیم. شاید همه اینها یک بازی است. صدایش هنوز توی گوشمان بود. حضور داشت. مرگ نمی توانست آنقدر آسان باشد. آنقدر دریده و بی حساب. طلعت خانم گذاشته بودش روی سنگ فرش حیاط، زیر درخت، لب باغچه. نگاهش می کرد. دورش می خزید. بویش می کشید. یواش یواش صدایش می زد. آب کتش را می چلاند و زوزه می کشید. نمی گذاشت نزدیکش شویم. نمی گذاشت دستش بزنیم. خم شده بود روی مهدوی تا از آفتاب مسونش دارد. دستش را گذاشته بود زیر سرش و مگس‌ها را از دور صورتش کنار می زد. چطور شد رفتیم گرگان؟ یک روز سوار شدیم و راه افتادیم. جلیلی و من. یک نفر دیگر هم با ما بود. کی؟ یادم نیست. به جلیلی گفتم تو در بزن، من که جرأت نمی کنم. زن خوبی بود، خوبتر از آن که نشان می داد. در را با احتیاط باز کرد. چشمش را گذاشت لای درز در و خیره خیره نگاهمان کرد. گفت چیه؟ چی می خواین؟ احوال مهدوی را پرسیدم، جواب نداد. سرش را در آورد و ته کوچه را نگاه کرد. گفت انوری با شماها نیست؟ خواستیم برگردیم، نگذاشت. غرغر کرد و زیر لب فحشمان داد. گفت چتونه؟ چرا واستادین منو نگاه میکنین؟ چمدانهای من را بغل زد و انداخت گوشه حیاط. ولی شب برای من شام خوبی پخت. پر از ادویه های تند گیج کننده. پر از مزه ها و عطرهایی که برای من ناآشنا بود. شب که میخوابیدیم مواظب من بود. نزدیک سحر آمد بالای سر جلیلی و رویش را پوشاند. دور تخت مرا یواش یواش امشی زد. خودش آقای مهدوی را خاک کرد. توی گورستان کسی جز ما نبود. کم کم باران می آمد. باد زیر چادر سیاهش می زد. از همیشه عظیم تر شده بود. مثل یک پرنده غمگین کهنسال گریه نکرد، یا اگر کرد پیش ما نبود. فقط دستش بود که گاه و بیگاه از لای چادر بیرون می آمد و خاک روی قبر را چنگ می زد. گفت امروز صبح حمومش کردم، نمی زاشت کیسش بکشم، کتکش زدم، قهر کرد، گفت میذاره میره، باورم نشد. رفت نشست یه نامه مفصل به انوری نوشت. نازش کردم، قربون صدقش رفتم، رو دست و پاش افتادم، فایده نکرد، قهر موند، قهر مرد. برگشتیم خانه، ایستاد کنار حوض و خیره خیره به ته آب نگاه کرد، به دایره هایی که روی آب چرخ می خوردند، به لجن توی پاشویه، مردم که چشمهایش باز شده بود، لب بالایش مثل پوزه سگی هار می لرزید و نوک دندانهای سفیدش برق می زد. شکل خودش نبود، شکل هیچ کس که می شناختیم نبود، صورتی بود که انگار توی خواب دیده بودیم، یا عکسی توی کتابی، یا تصویر خیالی از زنی که روزی قصه‌اش را برای من گفته بودند. برگشت، نگاهمان کرد، پرسید چرا واستادین دم در؟ گفتم بهتره حیدری رو خبر کنیم. چادرش را از سرش برداشته بود، لباس سیاهش مثل لباس عروسیش تنگ بود و کوتاه. برای من چایی آورد، دلش شور نهار ما را می زد. کفش‌های مهدوی را از کنار در برداشت، خاکشان را گرفت، کرد زیر تخت. گفت رفیق نیمه راه به درد آدم نمی خوره. چشم هر دوی ما خشک شد به این در و انوری نیومد. در زدند، همسایه‌شان بود، آمده بودند دلداریش بدهند، راهشان نداد. در را به رویشان بست و زیر لب فحش داد. سر راه ملافه ها را از روی بند جمع کرد و آورد گذاشت روی تخت توی ایوان. گفت اگه انوری اومده بود اینطور نمی شد. جلیلی گفت ما دیگه میریم. چمدان‌های من را زیر بغل گرفت. هر کار کردیم از دستش بگیریم نگذاشت. تا سر کوچه همراه من آمد، از زیر قرآن ردمون کرد، بغل من زد و سر من را بوسید. گفتم طلعت خانم چه کاری از دست ما ساخت است؟ زد زیر خنده، گفت وقتش که شد خبرتون میکنم. خبر من نکرد. برایش بارها نامه دادم، جواب نداد. با جلیلی رفتیم تلگراف خانه، تلفن زدیم گرگان، کسی گوشی را بر نداشت. پرسجو کردیم، گفتند از اینجا رفته، خیلی وقت است که رفته. می ایستم کنار پنجره، چه برفی، چه سفیدی ترسناکی، هیچ کس نیست. روبروی اتاق من یک پنجره است، دیوار سمتری است و باز ردیف پنجره های بسته. چه اتفاقی افتاده؟ انگار همه از این شهر رفتند، یا مرده اند یا سنگ شده اند. شاید زندگی در گذار عجولانش اتاق کوچک مرا از یاد برده است. باد برف ها را پراکنده می کند، به سیم های یخزده آویزان می شود و از بیرون خودش را به شیشه پنجره می ساید. یک نفر از این کوچه گذشته است، جای پایش روی برف هاست، از پشت خرابه آمده، رفته آن طرف خیابان و دوباره برگشته، ایستاده زیر پنجره من و بلا تکلیف قدم زده است. جای پایش کنار دیوار مردد و نامنظم است، انگار دنبال کسی می گشته. این کی بوده که زیر پنجره من قدم می زده؟ برف جای خالی پاهایش را پر می کند، شاید دنبال خانه من می گشته. فردا می نشینم کنار پنجره و نگاه می کنم. فردا، همیشه در انتظار فردا، ولی این فردا با همه ی فرداها فرق دارد. این فردا همیشه می تواند آخرین فردا باشد. برمیگردم سر جایم کنار بخاری، برای خودم چایی غلیظی میریزم. خروسک ساعت بی دلیل جیغ میکشد. گاهی وقتها هر 10 دقیقه به 10 دقیقه سرش را در میآورد و میخواند. کاریش ندارم، به هم عادت کرده ایم. اگر این خاطرها نبودند چه کار می کردم؟ این شبها را چطور می گذراندم؟ هر شب نوبت یکیست، هاشمی، مهدوی، انوری، شیرین خانم، حیدری. دلم نمی آید به جلیلی فکر کنم، شاید هم می ترسم. عزیزی گفت این آدم با ماها فرق داره، از یه قماش دیگه است. عسکری گفت ازش می ترسین چون خواب خوبتون رو به هم می زنه، چون دستتون رو رو می کنه. حیدری گفت باید صبر کرد تا زندگی ادبش کنه. خانه جلیلی بودیم، پدرزنش هم بود. نشسته بود بالای اتاق و از خاطرات سفر فرنگش می گفت. جلیلی گفت دلم ازش به هم می خوره، کاش می شد با یه اردنگ بیرونش کنیم. حیدری گفت چه خانواده محترمی، واقعا که این رفیق ما شانس آورده. گفتم آخه جلیلی جان، عقل هم خوب چیزیه، تو که نمیتونی یه تن دنیا رو عوض کنی. گفت من کاریو که باید میکنم. راست میگفت، با کسی شوخی نداشت. هنوز آن روز که توی کوچه ها دنبالش میدویدیم یادم هست، آن روز که فهمیدیم چه فکرها توی سر کوچکش است و لرزیدیم. حیدری گفت شماها چتونه؟ چرا زده به سرتون؟ چرا دارین دونه دونه از دست میرین؟ شیرین خانم مثل یه گربه وحشی اینور و آنور می دوید و یقه همه ما را می چسبید. گفتم شیرین خانم ما دوست آقای جلیلی هستیم، می خواهیم کمکش کنیم. پرید و صورتم را چنگول کشید. گفت چرا بردینش توی زیر زمین؟ جیغ کشید. دست هاشمی را گرفت و حلقه عروسیش را درآورد. انداخت توی کوچه. گفت دیگه همه تون رو شناختم، دیگه دوستتون ندارم. دلم میخواست بغلش کنم، دلم میخواست نگهش دارم. هاشمی نشسته بود کنج اتاق دو زانو، سرش را گرفته بود میان دستهایش و نمیدانست چه کار کند. نه، نمیخواهم به جلیلی فکر کنم. کاش میشد یاد تمام روزها و لحظه هایی را که به او مربوط است مثل بخاری که روی شیشه نشسته با کف دست از روی ذهنم پاک کنم. بلند می شوم. قوری و کتری و استکان را می گذارم کنار ظرف های شام. قرص های قبل از خواب را می خورم. چراغ را خاموش می کنم، می روم توی رخت خواب. سیگارم را فراموش نکردم. تنها رفیق من وقت خواب. وای که چه سرد است. پاهایم را جمع می کنم. زانوهایم را به شکمم می چسبانم. دستهایم را به هم فشار می دهم. چشمهایم را می بندم، گوش می دهم، حتی موشها هم خوابیدند. آن وقتها اقلن پاسبان گشت سوت می زد. صدایش می زدم، می آمد تو، لاغر بود و سیبیل باریکی داشت. خوشحال بود که پاسبان است، که کفشهایش بندی است، که سوت می کشد و کتش پر از دگمه است. می گفت پدرش دوست بوده، برادرش هم دوست بوده. پسر عمویش هم یک نفر را کشته و دارش زدند. می ایستاد کنار پنجره و کلاهش را به سینه‌اش می چسباند. می گفت ولی آقا جان من شرف دارم. من برای خاطر وطنم کار می کنم. تمام شبها بیدار بود. حتی شبهای یخزده زمستان صدای پایش را زیر پنجره می شنیدم و صدای به هم خوردن دندانهایش را. پلک ها را به هم فشار می دهم. می ترسم و حسی ناآشنا هشدارم می دهد که پیر مرد، شاید این آخرین شب است. پس همان بهتر که نخوابم. همان بهتر که حساب هر لحظه از این تهمانده زمان را داشته باشم. زمان من که چه بی تفاوت خودش را می گشاید و چه غیر منصفانه همه چیز را از من می دزدد. چه غریب است انتظار چیزی را نکشیدن. هیچ چیز. دنیا خالی خالی شده. از مکان، از زمان، از من. پیر مرد، سرت را بکن زیر لحاف و بخواب. پیر مرد، مواظب باش. پیر مرد.